بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در قضیه شرطیه واحده نسبت به افراد ماهیت شرط، که ماهیت شرط یک ماهیت، لکن افرادش متعددن واقع می شود، آیا نسبت به افراد ماهیت واحده و جنس واحد قاعده اقتضای تداخل می کند یا عدم تداخل؟ عرض کردیم که مسئله را مبتنی بر این کردن که این جمله اذا بلت فتوزع، آیا اونی که در این قضیه شرطیه شرط قرار داده شده عبارت از خود ماهیت و طبیعت یا عبارت از افراد؟ اگر ماهیت و طبیعت باشه، چون ماهیت و طبیعت با دید عرفی درش تکثر و تعدد نیست، لذا باید قائل به تداخل بشویم. و اما اگر شرط عبارت از افراد باشه، افراد با دید عرف هم متکثر و متعدد هستند، لذا باید قائل به عدم تداخل بشویم. در جواب از این که خیلی اما اصرار نداریم، یکی از دو حرف رو میزنیم، یا اینکه اینطور میگوییم چون نتیجهش یکسانه، یا اینطور میگوییم که اگر شرط عبارت از طبیعت باشه، این شاید از محل نزاع در باب تداخل و عدم تداخل خارجه، برای اینکه محل نزاع اونجایی است که اون فرد ثانی مانند نوع ثانی باشه، فرد دوم بول مانند نوم در مقابل بول باشه، و نوم در مقابل بول اینطور نیست که بلا اثر باشه، در یک صورت تأثیر و تأثیرش محل بحث بود و اونجایی که نوم عقیب البول واقع بشود، و الا اگر نوم قبل البول واقع بشه، این بلا اشکال مؤثریتش محفوظ و احدی هم درش مخالفت نمی کنه. اما اگر ما در اذا بلت فتوزع بخواهیم شرط را عبارت از طبیعت بدانیم، در طبیعت یک فرد و ده فرد یکسانه، یعنی وجود افراد زائده بر فرد اولی هیچ اثری برشون ترتب پیدا نمی کند. وقتی که مولا دستور میده که جنی بالما، حالا افراد طولیه باشه یا عرضیه باشه، اگر یک ظرف آب در برابر مولا حاضر کنه یا 10 ظرف آب حاضر بکنه، فرقی در مسئله ایجاد نمی کند. در حقیقت احضار زائد بر یک فرد هیچ نتیجه و نقشی در مسئله نداره، در حالی که ما باید مسئله تداخل و عدم تداخل رو در افراد ماهیت واحده مثل دوتا ماهیت فرض بکنیم، بولین رو مثل بول و نوم فرض بکنیم. در بول و نوم هر کدام سببیت مستقله داشت، ولو اینکه اگر نوم عقیب البول واقع می شد سببیتش محل اشکال بود، اما همون نوم اذا وقع قبل البول دیگه در سببیتش کسی نمی توانست تردید بکنه. ولی ما در بول ثانی چنین فرضی رو نمی توانیم تصور بکنیم. پس یا ما اینطور میگیم، میگیم مسئله شرط بودن طبیعت و اینکه ماهیتی که به نظر شما گفتید از دید عرف درش تعدد نیست، این از محل بحث خارجه. محل بحث اونجاییست که معنای اذا بلت فتوزع این است که کل فرد من افراد البول مؤثرون فی ترتب الجزا و فی ثبوت وجوب الوضوء. اون وقت بشینیم با فرض مؤثریت کل فرد ببینیم آیا تداخل مطرحه یا عدم تداخل، یا اینجوری ما صحبت بکنیم، یا اینکه نه بیاییم بپذیریم بگیم مانعی نداره شما مسئله رو مبتنی بر طبیعت و فرد قرار بدید، لکن ما معتقدیم که نظر عرف همونطوری که در بحث ماهیتین عبارت از عدم تداخل بود، در اذا بلت فتوزع هم نظر عرف اینه که شرط افراد ماهیت و هر فردی شرطیت برای ترتب جزا داره و لازمه این که هر فردی شرطیت داشته باشه به قول شما عدم تداخله. ما نتیجتاً میخواییم قائل به عدم تداخل بشیم، که مسئله رو مبتنی بر طبیعت و فرد بدانید. باز دیروزم اشاره کردم که این مسئله طبیعت و فرد غیر اون مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد که ما اونجا میگفتیم معقول نیست که احکام به افراد حتی قبل از افراد به وجود طبیعت متعلق بشه. نه این بحث در ناحیه شرط، یعنی اونی که در قضیه شرطیه، شرط برای جزا و ترتب جزا قرار داده شده، از نظر مقام ثبوت هر دوش امکان داره. ممکنه ماهیت رو شرط برای ترتب جزا قرار بدهند، ممکنه فرد رو شرط برای ترتب جزا قرار بدهند، و اتفاقا ظاهر عرفی هم همین معنای دومه که اذا بلت فتوزع، یعنی اذا تحقق، هر فردی از افراد بول یترتب علیه وجوب الوضوء و ثبوت الجزاء. پس در حقیقت چه مسئله مبتنی باشه و چه مبتنی نباشه، با اتکای به همون جهتی که در ماهیتین مختلفتین که همون اتکای به عرف بود و اساس در اون باب رو مسئله عرف تشکیل میداد، اینجا هم از طریق عرف ما همین معنا رو قائل می شویم و در نتیجه اون تفصیلی که در مسئله تداخل و عدم تداخل بین ماهیتین یا فردین من افراد ماهیت واحد بقا مثل محقق خونساری زان قائل شده بودند، نه از نظر قاعده هیچ فرق نمی کنه و قاعده اقتضای عدم تداخل مطلق رو داره. بله، خب ماهیت با وجودش ماهیته، این غیر از مسئله تعلق احکامه. و همون شنوی عرفیست تو ذهن شما، شما ریشه این معنای عرفی رو میخواهید بیان کنید که عرف از این عبارت اینجوری استفاده میکنه. بلت با توزع فرق میکنه، وضو جز ماهیت نمیتواند متعلق حکم قرار بگیره، اما مسئله شرط این دیگه ربطی به ماهیت نداره و کل فرد من افراد الیت برای وجوب وضو پیدا میکنه. تا اینجا مسئله تداخل و عدم تداخل که در کلام مرحوم آیه آخون قدس هم مطرح بود تا اینجا تمام میشه، لکن یک بحثی در ذیل مفهوم شرط که اصل بحث ما در رابطه با مفهوم شرطه، یه بحثی ذکر شده که در کفایه مطرح نیست و اتفاقا یک بحث بسیار جالبی هست و در فقه هم ثمرات بسیار زیادی بر این بحث مترتبه. این رو هم برای تکمیل بحث مفهوم شرط لازمه که ما متعرض بشیم، ولو این که در کفایه ذکر نکردم. این بحث یک مقدمه ای داره. اول شما مقدمه اش رو بهش توجه کنید که نفس همین مقدمه هم دارای ثمرات علمی و ثمرات عملی بسیار زیادی هست. نفس مقدمه اون اینه که ما گفتیم که مفهوم عبارت از یک قضیه است که اختلافش با منطق در سلب و ایجابه. حالا در قضایایی که نوعاً حالا جنبه ایجابی در منطق داره، به تعبیر مرحوم آقای آخون و دیگران، منطق دلالت بر ثبوت جزا عند ثبوت شرط می کند. مفهوم معناش این است که عند انتفاع شرط جزا منتفیه. پس مفهوم منطق مفاد ثبوت عند ثبوت، یعنی ثبوت الجزا عند ثبوت شرط. مفهوم معناش انتفاع عند الانتفاع. مغایرت بین مفهوم و منطق در همین جهته. اون وقت این یک لوازمی داره. یک لازمش این است که تمام خصوصیاتی که در منطق اخذ شده، این خصوصیات در رابطه با مفهوم هم باید اخذ بشه. مثلا اگر مولا گفت ان جاء زیدون یوم الجمعه فاکرمه، یا یوم الجمعه رو قید برای جزا قرار داد، گفت ان جاء زیدون فاکرمه یوم الجمعه. خب این یوم الجمعه به عنوان یک قید مطرحه. ما وقتی که سراغ مفهوم میاییم و میخواییم این مفهوم رو در قالب لفظ پیاده کنیم، باید بگیم در این دوم بگیم اَلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا يَجِبُ اِكْرَامُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. همون قیدی که در منطق در ناحیه جزا اخذ شده بود، عین همون قید باید در ناحیه مفهوم هم بیاد بدون کم و زیاد. چرا؟ برای اینکه منطق وجوب اکرام یوم الجمعه است. خب این اگر بخواهد منتفی باشه، انتفاعش به عدم وجوب اکرام یوم الجمعه است. دیگه معنا نداره که ما عنوان یوم الجمعه را در ناحیه مفهوم کنار بزنیم، نه همون خصوصیتی که در منطوق عقص شده، منتها او ثبوت اندست ثبوت این انتفاع اندل انتفاع. اون وقت باز این یک آثاری برش مترتبه. اگر در قضیه شرطیه شرط را یک مجموع مرکبی قرار دادند، خوب دقت کنید، مولا اینجوری گفت، گفت ان جاء که زیدون و سلم علیک یجب علیک اکرامو، که شرط عبارت از مجیء زید به تنهایی نیست، شرط عبارت از سلام کردن زید بر تو نیست، شرط عبارت از این مجموعه است، این مرکبه که المرکب له جزآن، یک جزءش عبارت از مجیء، یک جزءش عبارت از سلم علیک. خب حالا اینجا وقتی که ما میریم سراغ مفهوم، مفهوم این قضیه چیه؟ از شما سوال میکنیم. مولا گفته انجا اکه زیدون و سلم علیک، این مرکب به صورت شرط واحد شرطیت برای وجوب اکرام داره. وقتی که ما سراغ مفهوم میاییم، نه اینکه مفهوم انتفاع اندل انتفاع، خب سراغ شرط که میاییم، شرط عبارت از یک مرکبی هست و مرکب اگر بخواد منتفی بشه، انتفاع مرکب به چه کیفیته؟ انتفاع مرکب دو تا مصداق داره، یک مصداق این است که هیچ یک از دو جزء مرکب وجود نداشته باشه، یک مصداقش این است که یک جزءش وجود داشته باشه اما جزء دیگر وجود نداشته باشه. برای اینکه خود ما میگید المرکب و ینتفی بانتفاع احد جزئیه او احد اجزائه، در اونجایی که مرکبه از سلاست اجزا یا بیشتر باشه. لذا اگر از من و شما پرسیدن که این قضیه شرطیه انجا اکزیدون و سلم علیک یجب علیک اکرامو، که این مجموعه مرکب شرطیت برای وجوب اکرام داره، شما این مفهومشو چجوری تعبیر میکنید؟ آیا در مفهوم جوری قصه رو اخذ میکنید که نه مجیء زید تحقق داشته باشه و نه مسئله سلام، یا اینکه باید اینجوری تعبیر بکنید، بگید الم یجئ کزیدون او لم یسلم علیک، در منطوق با واو تعبیر میشد، چون جانب اثباتی مرکب جانب انزمامه، انزمام باید با واو تعبیر بشه. اما همین مرکب وقتی که در قالب نفی میاد، در قالب انتفاع تحقق پیدا میکنه، دیگه نباید بگید که نه مجیع باشه نه سلام باشه. نه، باید بگید اگر زید نیامد و یا آمد و بر تو سلام نکرد، این کفایت میکنه، انتفاع المرکب تحقق پیدا میکنه. لذا لازمه انتفاع شرط در اینجایی که شرط به صورت یک مجموعه مرکبه و در قضیه منطوقیه با واو مسئله بیان شده، وقتی که نوبت به قضیه مفهومیه میرسه چاره ای نداریم، باید با کلمه او تعبیر بکنیم، بگیم لم یجک زیدون او لم یسلم علیک فلا یجب علیک اکرامو. کما این که اگر در قضیه منطوقیه به جای واو کلمه او تعبیر کرد، مثل اینکه مولا اینجوری گفت، گفت ان جاء اک زیدون او کتب لک کتابا یجب علیک اکرامو، اگر زید آمد خانه شما، یا اینکه نه نیامد، نامه ای برای شما نوشت، بر شما واجبه که زید رو اکرام بکنی و احترام بکنی، احترام متناسبه با خودش. اینجا در قضیه منطوقیه اونی رو که شرط قرار دادند احد الامرینه، مثل واجب تغییری، احد الامرین به نحو مانعت الخلو، این شرطیت برای وجوب اکرام پیدا کرده. خب اینجا اگر ما بخوایم من مفهوم این قضیه شرطیهی که با کلمه او که معناش این است که وجود هر یک از این دوتا کفایت میکنه در وجوب اکرام، خب اینجا را اگر ما بخوایم براش مفهوم درست کنیم، اینجا در قضیه مفهومیه باید واو بیاریم، باید اینجوری بگیم الم یجک زیدون ولم یکتب لک کتابا فلا یجبو علیک اکرامو، دیگه بر شما لازم نیست اکرامش بکنی، اگر نه سراغت اومد نه نامه برات نوشت، دیگه وجوب اکرام از او سلب میشه. پس اینجا ملاحظه میکنید که لازمه انتفاع اینه که اگر قضیه منطوقیه با واو و به صورت مجموعی مطرح باشه، قضیه مفهومیه با او تبدیل میشه، و اگر قضیه منطوقیه با او تعبیر شده باشه که برگشتش به این است که وجود و عهد شرطین کفایت برای ترتب جزا میکنه، مفهومش اونجاییست که هیچ یک از این دو شرط تحقق پیدا نکنه، مثل مخالفت واجب تغییری. و مخالفت واجب تغییری به چی تحقق پیدا میکنه؟ به این که هیچ یک از دو ادله واجب تخییری یا اطراف واجب تخییری در اونجایی که بیش از دو ادل داشته باشه تحقق پیدا نکند. پس در نتیجه قضیه شرطیه انجا اکزیدون او کتب لک کتابن یجب علیک اکرامو، این او در منطوقش تبدیل به واو میشه و قضیه مفهومیه این میشود که لم یجک ولم یکتب لک کتابن فلا یجب علیک اکرامو. این هم یک جهت. در همین رابطه باز اینا مقدمه برای یک نزاعی است که بین دو تا از فهول بزرگان ما قرار گرفته که من مقدمه‌ش رو تمام میکنم بعد اون نزاع رو مطرح میکنم برای مطالعه شما. اگر در قضیه شرطیه ای جزاء ما عبارت از یک عام مجموعی شد، فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی رو خوب در کفایه و جاهای دیگه ملاحظه کردید. یه وقت اکرم کل عالمین میگه معناش این است که اکرام هر عالمی خودش یک حکم مستقلی داره، یک مخالفت و موافقت مستقلی داره که اگر ما 10 عالم داشتیم 9 تاشون رو اکرام کردیم 9 تا موافقت شده یکی مخالفت شده، این رو بهش میگن عام استغراقی. اما عام مجموعی مثل مرکبه، میگه اکرم العلماء لکن به این صورت که اکرام این مجموعه یک مطلوب برای مولاست، به حیثی که اگر از 10 عالم حتی یکیش رو شما اکرام نکنید اصلا امتثال و موافقتی از طرف شما تحقق پیدا نکرده. این مثل یه مرکب 10 جزئی مثل نمازی میمونه که شما 9 جزئش رو اتیان کنید ولی جزء 10 رو ترک بکنید، شما لم تعتب الصلاه اصلا، ولو اینکه از 10 جزء 9 جزءش رو در خارج اتیان کردید. عام مجموعی یک همچه حالتی داره. حالا اگر در جزا یه عام مجموعی واقع شد، مثل اینکه گم مثلا اذا تحقق فلان شرط یجب علیک اکرام العلماء و با قرینه یا با مسائل دیگه شما فهمیدید رود این عام مجموعیه، این اکرام مجموع العلماء به صورت یک تکلیف و مکلف و بهش هم به عنوان یک مرکب مطرح شده. خب اگر این طور شد این مفهومش چیه؟ مفهوم این قضیهی که جزاء در قضیه شرطیه به صورت عام مجموعی مطرح شده، قضیهش اینه که اگر این شرط تحقق پیدا نکنه این اکرام مجموع وجوب نداره و این منافات نداره که اکرام دوتاشون وجوب داشته باشه. اکرام سه تاشون وجوب داشته باشه، اکرام پنج تاشون وجوب داشته باشه، برای اینکه اون ثبوت عند الثبوت وجوب اکرام مجموع دهتا بود. وقتی که شما میایید در ناحیه مفهوم و انتفاع اندل انتفاع رو میخواید ذکر بکنید، انتفاع معناش اینه این مجموع وجوب اکرام نداره. خب حالا این مجموع وجوب اکرام نداره، هم میسازه با این که هیچ کدومشون وجوب اکرام نداشته باشن، و هم میسازه با این که دو تا، سه تا، پنج تا، حتی تا نه تای از ده تا هم میسازه که وجوب اکرام داشته باشن، برای اینکه اگر نه تای از ده تا وجوب داشت و دهمی وجوب نداشت، صدق میکند که هذا المجموع لا یکون واجب الاکرام. اینم باز روشنه. اما اونی که محل داد و قاله و بین دو تا از فقول و بزرگان متخصص در علم اصول، مرحوم شیخ بزرگوار انصاری استاد الکل و مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم، صاحب هدایت المسترشدین که برادر بزرگوار صاحب فصول علیه الرحمه بوده، در این فرضه که اگر جزا در قضیه شرطیه به نحو عام استقراقی باشه، گفت اگر فلان شرط تحقق پیدا کنه اکرم کل عالمین به نحو عام استقراقی، که هر عالمی وجوب اکرام مستقل و دارای موافقت و مخالفت مستقل است. آیا در اینجایی که جزاء در قضیه شرطیه به نحو عام استقراقی مطرحه، مفهومش چیه؟ آیا مفهومش به نحو موجبه جزئیه است، یا مفهومش به نحو سالبه کلیه؟ که حالا مراجعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.